بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره بیان سیاست اسلامی است. عرض کردیم که در قرآن کریم در 15 جا یا ایها الناس وجود داره، یعنی خداوند متعال کل بشریت را مورد خطاب قرار داده. 9 جا هم یا اهل الکتاب که خداوند یهود و نصارا که اهل کتاب می باشند مورد خطاب قرار داده. 85 جا هم یا ایها الذین آمنو، کسانی که بعد از آنکه گرایش به اسلام پیدا کردن و ایمان آوردن، اونها را در 85 جا مورد خطاب قرار بده. در این 85 مورد تعدادی از آنها خب مربوط به اعمال فردیه، اما بیشتر مربوط به ترسیم سیاست اسلامی است. بحث ما هم با توفیق خداوند در همان ترسیم و بیان سیاست اسلامی است. خطوط اصلی سیاست اسلامی را میخوام بیان کنیم. اولین اصل در اینجا قدرت و عزت خداوند متعال مسلمانان را مورد خطاب که باید شما یک جامعه قدرتمند و عزتمند به وجود بیارید تا بتوانید هم خودتان را حفظ کنید، اسلام را حفظ کنید، به علاوه تکامل و پیشرفت به جامعه خود ببخشید و هم در برابر دشمنان که همیشه در کمین شما هستند بتوانید خودتان را، کرامت خودتان را، عزت و قدرت خود را حفظ کنید. بنابراین یک اصل مهمی است از اصول سیاست، اونم داشتن قدرت و عزت در این پایه و در این حدی که عرض کردیم. فعلا بحث ما در همینه. بنابراین قرآن کریم آیاتی داره درباره این که مسلمانان باید دارای عزت و قدرت باشند و این تحصیل کردنیه، تحصیل کنن وسائل و امکانات برای عزت و قدرت. از جمله در سوره منافقون که سوره 63 قرآنه، بعد از سوره جمعه که سوره 62، سوره منافقون که سوره 63، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین لکن المنافقین لا یعلمون، آیه 8 از سوره منافقون. خداوند دارای عزت و رسول خداوند دارای عزت و مؤمنین هم باید دارای عزت باشند. عزت یعنی داشتن یک قدرتی که بتوانند خودشان را حفظ کنند. مقابل عزت ذلته. هرگز نباید مسلمانان دچار ذلت باشند، نه در سیاست داخلی نه سیاست خارجی، همیشه با عزت و اقتدار گام بردارن. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر المیزان در شرح همین آیه، تفسیر همین آیه 8 از سوره منافقون، روایاتی هم لغو کرده. از جمله این خبر هست که این خبر در اصول کافی هم از ایشان ذکر کرده، گفته و فل کافی به اسناده الى سماعه، در کافی خبری هست که مستندش به سماعه میرسه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن اموره کلها ولم يفوز علیه ان یذل نفسه. خداوند متعال کارهای مسلمان ها را به خودشان واگذار کرده، مسلمان ها مختارن، در راه های گام بردارن، ولی هرگز خداوند به مسلمان اجازه نداده که کاری بکنه که ذلت مسلمان در اون باشه. ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن اموره کلها ولم يفوز علیه ان یذل نفسه. الم تر قول الله سبحانه و تعالی ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین و المؤمنین ینبغی ان یکون عزیزن و لا یکون ذلیلن. مؤمن باید همیشه سعی کنه اون عزت اسلامی را برای خودش برای جامعهش حفظ کنه. خب بنابراین یک اصلی از اصول سیاست های اسلامی، برای عملی ساختن این اصل باید ما دشمنان خودمان را بشناسیم و راه درگیری و تقابل با اونها را بدانیم تا هرگز دشمن قدرت پیدا نکنه عزت ما را سلب کنه و مسلمان ها را به ذلت بکشانه. شناخت دشمن یکی از وظایف بسیار مهمی است که خب در اسلام بون عنایت داره. در اسلام سه تا دشمن برای انسان، برای مسلمان ها معرفی میکنه. اولین دشمن هوای نفسه، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، این از پیغمبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله. دشمن ترین دشمنان همان نفس توست. از نفس انسان، از دل انسان دو جور تمایلات برمیخیزه. یک نوع تمایلاتی از دل انسان برمیخیزه با شرع و عقل هواهنگ، انسان دلش بخواد نماز بخونه، دلش بخواد جهاد بکنه، بسیار خوب. این یک نوع تمایلاته که با شرع و عقل هماهنگن، اینا خیلی خوب هم هست، افراد مؤمن بیشتر اینجور تمایلات دارن. اما گاهی هم یک تمایلاتی از نفس انسان برمیخیزه برخلاف عقل، برخلاف شرع. این تمایلاتی که از نفس انسان برمیخیزه زبانه میکشه، این تمایلات که برخلاف عقل یا شرعه از غریزه ها سرچشمه میگیرن. چون در وجود انسان غریزه هایی هست، غریزه شهوت، غریزه غضب، غریزه حب جاه، غریزه حب مال، غریزه حب نفس، اینا غرایزی است در وجود انسان قرار داده شده. این غرایز در حد اعتدال اگر باشن اشکال نداره، باید باشن، چون اگر این غرایز نبود انسان دنبال این مقاصد نمیرفت. غریزه شهوت، غریزه حب جا، حب مال، غریزه غضب، غریزه حب نفس، این غرایز در حد اعتدال اگر باشن، اعتدالش شرع و عقل نفع نمی کنه، اشکال نداره. اگر نه این غرایز سرکشی بکنن وقت بسیار خطرها وجود میاد. خطرهایی که در دنیا برای بشریت وجود میاد از اون سرکشی این غرایز شهوت و غضب و حب جاه و حب مال و حب نفس و اینطور چیزا. برابر این اعدا عدو که نفس کلدتی بیر جنبیک، یعنی اون نفس انسان که این قرائز ببخشید این هواها، این هواها و این تمایلات از نفس سرچشمه میگیره، اگر یله و رها باشه جلوش نگیریم، در حد اعتدال نگه نداریم، این خب دشمنی چدام دشمنی به این اندازه به انسان صدمه میرسانه که این تمایلات سرکش اعتدال نداره. امام صادق رسول احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم، همانطور که از دشمنها حذر دارید و میترسید، از هواهای نفسانی هم به همان اندازه شما باید ترس داشته باشید، مراقب باشید. بنابراین اولین دشمن انسان همان هواهای نفسانی، تمایلات نفسانی، و سرکوب کردن این هم کار آسانی نیست. در حدیث در تاریخ داریم پیغمبر خدا از جنگ تبوک برگشتن یک ماه طول کشید، راه دور و هوای گرم و داشتن هزینه بسیار کم. حالا سه تبوک در اردنه، اونجا من رفتم. خب پیغمبر از مدینه لشکر کشید رفته اردن، اونجا در قلمرو روم بود با رومیان، برای جنگ با رومیان. خب در آنجا که برگشتم و رسیدن به مدینه، فرمود قد فرقتم من الجهاد الاصغر و بقی علیکم الجهاد الاکبر. پیغمبر فرمودن جهاد اصغر را انجام دادید، اما جهاد اکبر مانده. حضار فکر کردن خب این جنگ که ما رفتیم، راه دور و هوای گرم و نداشتن آذوقه کافی و چین و چنان و اینا، خب حالا پیغمبر میگه این جهاد اصغر بوده. گفتن یا رسول الله و من جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. جهاد نفس اولین وظیفه هر کسی در خودسازی همین موضوعه، که نفس خود را به طور رام کنه که اون تمایلات سرکش سرکوب بشن و هواهای نفسانی در حد اعتدال باشه. اون کار آسان نیست و نفست اجدره هاست. او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به حکم او رب آوجو، آنگهان بنیاد فرعونی کند، راه صد موسا و صد هارون زند. خلاصه این کار کار آسان نیست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در نامه‌ای که مالک اشتر داده، نامه 53 برای اداره کشور مصر، اول سفارش که به مالک که حالا بخوای بری برای اداره اون مملکت، اول باید نفس خود را سرکوب کنی، جلو هواهای نفسانی بگیری. خلاصه مطلب مهمه. من در یه وقت در روزه کافی، چون بدونید که کافی 8 جلده، جلد اول و دوم اصول کافیه، بعد 5 جلدم فروع کافیه، جلد آخر روزه کافیه. روزه کافی یعنی صاحب کافی که یک محدث بسیار عالی مقام با موفق بوده، احادیث اهل بیت رو خب می‌نوشته، خیلی هم زحمت کشید، در 20 سال با مسافرت ها و زحمات های فراوان کافی نوشته. وقت در اون روزه کافی مطالب زیاده و تقریبا متفرقات مانند. در اونجا هست که یک روز پیغمبر صلی الله علیه و آله از نقطه عبور میکردن، این جمعیت جمع شدن، پیغمبر آمدن نزدیک، بینن چه میکنید؟ گفتن جایی سنگی هست بگنه حجرال اشدا، یعنی سنگ پهلوان ها میتونن بردارن. یک سنگ سنگینی بود که اونو برداشتن، دلیل آن بود که این شخص دارای قدرت و قوته. حجرال اشدا دن، یا رسول داریم ما بخواییم امتحان کنیم کدام یک از ما قوی تر هستیم. کار بودن الا اخبرکم به اشدکم و اقواکم، به شما بگم که شدیدترین شما قوی ترین کدا بود. بفرمود این برداشتن سنگ دلیل قدرت نیست. کار بودن من ازا غضب لم یخرجه غضبه عن الحق و ازا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و ازا قدر لم یتعات مال سلم. پیغمبر بودن سه تا علامت برای قهرمان و افراد غیب وجود داره. اول این وقتی که انسان به عصبانی شد، به غضب آمد، همان در حال غضب هم از حریم حق پا فراتر نمیذاره. بعضی ها تا عصبانی نشدن خیلی آدم خوبی هستن، ولی عصبانی شدن دیگه اون وقتی خیلی خلاصه ازا غضبلم یخرجو غضبان الحق. این اول. دوم ازا رزلم یدخلو رضاف باطل. وقتی هم دنیا بو اقبال کرد و سائل فراهم شد، در راه باطل گام نگذاره، باطل و گناه مرتکب میشه. سوم ازا قدرلم یتعات مالی سلم، از زیر دستش اموالی هست، حالا از بیت المال یا از هر راهی، اون اندازه که حق داره از اون مال برداره، اگر حق نداره بر نداره. این علائم است که پیغمبر خدا، معیارهای است پیغمبر خدا برای قهرمانی و قدرت بیان فرموده. خب بنابراین اولین دشمن همان تمایلات و هواهای نفسانی. در قرآن کریم به لفظ عدو در اینها نداریم، اما خب هست آیاتی اتخذ اله و هواه و از اینجا زیاد داریم. دومین دشمن شیطانه. در هفت جای قرآن هست که شیطان عدو مضل مبین. خلاصه شیطان دشمن انسان، راههای شناخت شیطان، راههای وسوسه شیطان، احتراز از آنها، این دومین دشمن شیطان. اون چه سوم که بیشتر به بحث و مرمونشه، سه تا طایف هست در قرآن کریم، یکی کفار، دوم منافقین، سوم یهود صهیونیست. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. باید شما بدانید بالاخره کفار با شما مسلمان ها دشمن می باشن. آیه 101 از سوره نساء، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، آیه 101 از سوره نساء. خب دوم یهود، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. دومین دشمن شدید شما یهوده، اون آیه 101 از سوره نساء بود، چهارم قرآن. این آیه 82 از سوره مائده، سوره هشتم قرآن مجیده. سوم درباره منافقین همون گفتیم، آیه سوره 63 قرآن، سوره منافقون، اونجا داره همون عدو و فحذرهم، دشمنان سوم شما، دشمن سوم شما منافقین، همون عدو فحذر مقاتل هم الله. بنابراین ما در برابر سه تا دشمن قوی واقع شدیم، یکی کفار، دوم یهود، سوم منافقین. اصلا قرآن هم که به دست میخوریم بخونیم، همون اول قرآن سوره بقره، اول هدن للمت کتاب است و هدن للمتقین، پر سرش من این لذین کفار، کفار را میگه، پر سرش هم من اندازوان، بعضی از مردم منافقن و از آخر اولا شیاطین من یهودن، برای کفر و نفاق و صهیونیستی، این ستا را اینا مانعت الجمع هم نیستن، در این نفر ممکنه هر سه جمع بشه، هم کافر است و هم منافق هم صهیونیسته، خلاصه اینا مانعت الخلوب، این ستا دشمنان شما هستن. خب اینا همیشه دشمنان عزت و قدرت و اصلا دشمن هستی شما هستن، دشمن هویت شما هستن. برای خاطر این که در برابر اینا قوی باشید چه باید بکنید؟ خب در برابر دشمن انسان چی بکنه؟ تسلیم نمیتونه بشه. تسلیم دشمن مسابقه با نابودی و خاری و سقوط. خب با دشمن هم با اینطور دشمن هم نمیتونید کنار بیایید شما که سازش بکنید با اینا، چون سازش با این قبیل این کافره، شما مسلمان هستید، اون باطل، شما حق هستید. حق و باطل و کفر اسلام دیگه سازش رو هم ندارن. او از مرز خودش نمیگذاری، شما هم که از مرز ایمان نمیگذاری که بعد حالا یه مذاکرهش کار نداره. مذاکره معنی نصیحت، ولی ایش وقت نیامدن که ائمه پیغمبر اسلام با دشمن بسازن. اون صلح حضرت مجتبی ترک جنگ با مماد، اونم سازش با معاویه نیست. صلح ما مثلا یعنی ما مثلا اومد برای جنگ، بعد خب مردم چون کمک نکردن ناچار شد در برابر سستی مردم جنگ را ترک کنه. اما ترک جنگ هم با موادی تنظیم شد، یعنی صلح سازش نیست با جنایت های ما. خلاصه با دشمن نمیشه تسلیم شد، ذلت و خاری انسان. و نمیشه سازش کرد، چه باید کرد؟ باید جهاد کرد. این است اینجا فلسفه جهاد در اینجا برای ما روشن میشه. ما باید بحث کنیم در این موضوعات کم کم انشاءالله تعالی با توفیق پروردگار. ما داریم سیاست اسلامی را داریم بیان میکنیم. حالا چه میگه؟ اشکال شما رفقا قبول نکرده. خب برسنو خدمت محترم که قرآن کریم آیاتی داره درباره تسلیم در برابر دشمن که شدت با شدت توبیخ بکنه کسانی که در برابر دشمن. سه راه داره دیگه، یا تسلیم، یا سازش، و یا جهاد. تسلیم نمیتونه باشه، سازش نمیتونه باشه، باید جهاد باشه. قرآن کریم آیات درباره تسلیم داره. دو جا قرآن کریم اینو ذکر کرده بسیار با شدت. یکی و برزو لله جمیعا فقال الضعفا. قرآن کریم کسانی که بخوان بسازن، ببخشید نه، تسلیم باشن، کسانی بخوان تسلیم باشن میگه ضعفا. مستضعف داریم و ضعیف داریم. مستضعف این کسانی که باطنن قدرت در مال دشمن و نورس زیر سیطره خود قرار داده، نمیتونن نفس بکشن. مستضعفینن که الحمدلله تعالی در این انقلاب مستضعفین نفس کشیدن، به میدان آمدن و اینو مستضعفینن. مستضعف بودن مذموم نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اهل بیت من برای دام مستضعف میشن. حضرت امیر علیه السلام که مسجد بردن برای بیعت به قول خودشان، رو کرد به قبر پیغمبر یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. ولی خلاصه استضعاف برای انسان ننگ و آر نیست، چون انسان به اندازه قدرت خودش سعی کرده. اما چون دشمن قویه زیر سلطه اون قرار گرفته، دشمن هم زیر سلطه باشه از راه فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه چیز مستضعفان را ضعیف میکنه. اما ضعفا کسانی هستند که نبایستی زیر بار دشمن بروند، نباید تسلیم باشن شدن. دو جا قرآن از اینا بذمت میکنه، به اینا ضعفا میگه. ضعف روحی دارن، ضعف ایمان دارن، ضعف اراده دارن که رفتن با دشمن یعنی زیر سیطره دشمن قرار گرفت، تبعیت از دشمن. یکی اینه. و برز اول الله جمیع و فقال الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. روز قیامت که سر از خاک برداشتن، ضعفا سر از خاک برداشتن، کسانی که رفتن تبعیت کردن از مستکبرین مثل عربستان و آمریکا اینطور چیزا، تبعیت از مستکبرین کردن. خب اینا به مستکبرین میگن حالا امروز قیامت هست، اینا کنال لکم، طبعا ما در دنیا از شما تبعیت کردیم، فعلا تو مغنون انا من العذاب الدامن شی، آیا امروز میتونید شما به ما کمک کنید، ما را از عذاب نجات بدید؟ قالو لو هدانا الله لهدیناکم، میگن نه ما راه نداریم، ما مستکبر هستم و گرفتار عذاب، کاری نمیتونیم اشاره کنیم. عجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، چه اینکه جزع بکنیم چه صبر کنیم، امروز حکم پروردگاره، هم مستکبرین معذبن هم ضعفایی که از اونها تبعیت کردن معذبن. یکی اینجاست، دوم بله و از یته ها جون فنار، حالا مستکبرین رفتن با ضعفا، نمیشه ما ضعفا در جهنم، از یته ها جون فنار در همون میان آتش جهنم هم با هم محاجه دارن، و از یته ها جون فن فیقول رو ضعفا دل لزن تکر اینا کن لکم طبعا فهل انتم مقنون انا نصیب من النار، میگن ما در دنیا از شما تبعیت کردیم، آیا ممکنه شما امروز به داد ما برسید؟ قال لذت کن ان کلون فیها، مستکبرین میگن هم ما در عذاب جهنم هستیم هم شما که از ما تبعیت کردید. بنابراین قرآن میگه به این که نباید کسانی این چنین باشن که بخوان زیر سیطره دشمن قرار بگیرن، خودشان رو زیر سیطره دشمن قرار بدن، از دشمن تبعیت کنن. اینها بقیه بحث انشاءالله برای فردا.